أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس السادس والأربعون، جلسه 46 از مباحثه فقه المسجد در سال جاری. در نظام مهندسی مسجد رسیدیم به بحث منبر المسجد. گفتیم اگرچه منبر از ملحقات و توابع مسجد است، اما به جهت این که در برخی از صورتها منبر ثابتی است که با سنگ و آجر و اینها ساخته می شود و جزئی از معماری مسجد به شمار میاد، لذا اینجا در این بحث مطرحش میکنیم. منبر رو گفتیم متفاوت بحثش با بخش های دیگر مسجد مثل محراب، مثل مناره. تفاوتش در این است که محراب و مناره و بعضی از بحث های دیگر فی عهد رسول الله وجود نداشته، در عهد رسول الله نبوده، بعد از پیامبر ایجاد شده. اما مسئله منبر در عهد رسول الله وجود داشته زیر نظر خود پیامبر، یعنی حداقل ساخته شده برای خود پیامبر اسلام و ایشان منبر رو تحویل گرفتن و بالای منبر رفتن و خطبه جمعه رو و سایر خطبه ها رو هم روی منبر خوندن. این یک وجه تقدمی در این بحث وجود داره نسبت به سایر بحث ها. دوست روایت رو هم خوندیم در جلسه قبل پیرامون همین که منبر چطور ایجاد شد، چطور تأسیس شد در زمان پیامبر اسلام. خب عنوان دومی که اینجا امروز مطرح میکنیم عبارت است از این که اصلا منبر یعنی چه؟ مفهوم شناسی منبر لغتن و اصطلاحاً منبر چیست و چرا به این وسیله‌ای که واعظ و خطیب روی اون قرار میگیره بهش میگن منبر؟ منبر رو در لغت اصحاب لغت و ارباب لغت اینطور معنا کردن، گفتن ریشه منبر نبره، نبر هست، نون با را. جناب ابن منظور در لسان العرب که موارد استعمالش رو هم بیان می کند می فرماید که والمنبرو به کسر میم، والمنبر گفتن مرقات الخاطب، وسیله رخی و بالا رفتن خاطب و سخنگوست. این خاطب معنای خواستگار نیست، خاطب معنای از کنم محضر شما، چون در عربی به خطیب و خاطب، خاطب بیشتر به خواستگار میگن خاطب، و دختر خانمی هم که رفتن به خواستگاریش میگن خطیبت، خطیبت فلانه. خاطب معنای همون خطیب اصطلاحیست، گوینده بالای این منبر میره، مرقات الخاطب، وسیله بالا رفتن این آقای سخنران و آقای خاطب، چرا به این وسیله منبر گفته شده؟ فرمودن سمی منبرن لرتفاعهی و علوه، به خاطر ارتفاع منبر. اقلش در زمان پیامبر 3 پله داشته که رو پله سوم می نشستن، و علوش و بلندیش، به خاطر ارتفاع و بلندیش گفته شده بهش منبر. فرمود ونتبر الامیرو، امیر انتبار کرد که از همون ریشه نبره هست، یعنی ارتفع فوق المنبر، یعنی امیر رفت بالای منبر قرار گرفت. پس ریشه منبر همون نبره و نبر هست، از این جهت که خطیب با این وسیله در جایگاه بالاتری قرار میگیره. جناب تریحی ایشان هم شبیه این مطلب رو با یک اضافه‌ای می‌فرمایند، این که میگن نون با را نبره، نبرتو شیء انبره نبرا رفعته، نبره شیء یا انبره، انبره میگه چی؟ بنای رفعته، بالا رفتنه، بالا بردنه. و منه سمی المنبر، از همین جا منبر نامیدن، به خاطر اینکه این وسیله ارتفاع هست، لارتفاعی. بعد فل خبر استشهاد میکنه به روایت، چون ترهی عرض کردیم که از جمله لغاتی است که منابع لغاتی است که بر منوال حدیث قرآن لغت رو معنا کرده و استعمالاتش رو گفته، مثل النهایه ابن عسیر در سنی ها و ترهی در میان شیعه. گفتم و فل خبر در روایت داره که منبری علی حوضی، منبر من بر حوض من هست، یعنی در قسمت بالایی حوض من هست، بر بالای حوض منبر نصب شده. حالا این منبری علی حوضی یعنی چه؟ این بعضی گفتن منظور اینه که همین منبری که پیامبر در دنیا دارد، همین منبر در قیامت هم در کنار حوض و بالای حوض قرار می گیرد. میگه اکثر اینطور گفتن، الاکثر و علی ان منبره به عینه یکون آناک، این منبر به عینه در اونجا گذاشته می شود. قیلی هم گفتن نه، ملازمت و منبرهی للاعمال صالحه تورد صاحبه ها الحوض، یعنی این که پیامبر بالای منبر حرف می زند، اونایی که پای منبر هستن، این که سخن او ملازمت ایجاد کنه برای انسان که این سخنش با اعمال صالح ملازم بشود، این سبب از کنم محضر شما وارد شدن او بر حوض کوثر می شود در اونجا. علی حال این که حالا تفسیر روایت بود، ولی بخواستم بیان کنم که جناب ترهی که منبر همون وسیلت و رقی هست، وسیله بالا رفتن و ارتقا پیدا کردن. خب فظهر از این دوتا عبارت اصحاب لغت که منبر ارتباط عبارت است از ارتقا و ارتفاع، بالا رفتن و رفعت پیدا کردن. منبرم بهش منبر گفته شده به خاطر اینکه خطیب با این ارتقا پیدا میکنه، بالا میرود، عمدتاً هم بالا میره برای خطبه صلات جمعه یا بقیه، اصلش برای همون خطبه نماز جمعه هستش. این در لغت، هذا من جهت اللغه. اما از جهت اصطلاح، در اصطلاح کسی معنای جدیدی برای منبر نقل نکرده، یک معنای جدیدی که از ناحیه شارع بیان شده باشد یا از نگاه فقها به عنوان یک تعریف فقهی بیان شده باشه نزدیک نکردن. یعنی در حقیقت خواستم بگن که آقا اسلام و شرع برای منبر معنای جدیدی ارائه نداده، حقیقت شرعیه نیست در باره منبر، بل اعتمده علی ما یفهمه العرف، برای اون چیزی که عرف میفهمد در اصطلاح منبر رو، همینی که امروز میفهمیم زمان پیغمبر این بوده، وسیله‌ای که خطیب و واعظ روی اون می‌رود و بالا قرار می‌گیرد. خب عرض کنم محضر شما که پس در اصطلاح لم یذکر له معنا خاصا، معنای خاصی براش ذکر نشده. معناش اینه که در حقیقت معنای اصطلاحی منبر لا یخرج عن معناه اللغوی، لغوی معنای اصطلاحی از معنای لغویش هم خارج نیست، همون وسیله ارتقا، وسیله بالا رفتن برای وعظ و خطاب هستش. خب این از معنای اصطلاحی و لغوی کلمه منبر که دیگه بیشتر حرفی تو این قسمت ضرورت ندارد بیان کنیم. عنوان دیگری که در باب منبر باید بهش بپردازیم، ینبغ لحدیث حوله، این است که عبارت است از اتخاذ المنبر للمسجد، اینه که منبر برای مسجد بسازیم، منبر رو درست کنیم، در مسجد قرار بدیم برای اینکه خطیب، خطیب الجمعه یا خطیب در سایر ایام روی منبر قرار بگیرد و خطبه ایراد کند و سخنرانی کنه به اصطلاح امروز. خب این در باب این آیا جایز است یا جایز نیست، آیا مستحبه یا مستحب نیست، آیا اتخاذ المنبر فی المسجد یا فی المسجد این جایز است یا نه، جایز است استحباب دارد یا استحباب نداره، یا احیانا بالاتر از استحباب میتونه داشته باشه. خلاصه سوال این هستش، هل یجوز فقط او یستحب، جایزه یا مستحب هستش. در باب ساخت منبر برای مسجد امامیه تقریبا اتفاق دارن بر این که اتخاذ منبر برای مسجد مستحب است. امامیه ذهب الامامیه الى استحباب اتخاذ المنبر فی المسجد، فقهای امامیه همه فتوا دادن به این که منبر ساختن برای مسجد امر مستحبی است، لذا استحباب که باشه اجر و پاداش هم داره، لذا کسی بیاد نذر بکند برای ساخت منبر برای مسجد مثلا، این اجر و پاداش هم دارد. مرجوع که نیست بلکه راجح هست و رجحان دارد. خب این منبر برای مسجد خاصتاً برای خصوص القای خطبه جمعه، برای نماز جمعه که خطیب جمعه در روی اون قرار بگیره. این فتوای امامیه هست، فقهای امامیه مخالفی درش وجود ندارد. عبارتی که برای این حرف میخونیم مثل یکیش عبارت صاحب جواهره، صاحب جواهر در مستحبات تأمل کنید، فقها به این مسئله به این گونه که ما عرض کردیم نگاه نکردن. ما گفتیم فقها، فقهای امامیه گفتن که اتخاذ المنبر مستحبه، اینه که میگیم امامیه گفتن، فقها تصریح نکردن که آقا ساخت منبر، صنع المنبر للمسجد مستحبون، اینو نگفتن. اما در باب صلات الجمعه و القاء خطبت الجمعه اونجا مطرح کردن که از جمله مستحبات برای امام جمعه این است که وقتی بالای منبر، اولا بالای منبر قرار بگیره، بعدم بالای منبر که قرار گرفت اذان بگوین و بعد در حال اذان ایشون بنشیند روی منبر، این استحباب داره. مقدمه مستحب هم مستحب است، مقدمه مستحب هم مستحبه، لذا فهمودن عبارت صاحب جواهر این است، میگه و یستحب با یه مستحبات برای امام جمعه و خطبه جمعه که برمیش مره به اینجا میرسه، یکی از مستحباتش اینه و ان یجلس و ان یجلس امام الخطبه علی المستراح، میگه مستحب است خطیب جمعه قبل از القاء خطبه، قبل از خطبه رو شروع کند روی مستراح منبر بنشیند. مستراح منبر اون جایی رو میگن که آخرین پله، اون جایی که وای میسته خطیب جمعه، پشتش بالاش یک پله داشته باشه، رو اون پله بنشیند. یعنی اگر مثلا سه تا پله داره، خطیب جمعه روی پله دوم وایسته، رو پله سوم بنشیند، یا اگر سه تا پله داره یا بیشتر، تو اون جاش پشت بخشی از اون درجه آخر رو پله جدیدی قرار بدن که امام جمعه روی اون چیز بنشیند، روی اون پله منبر و اون درجه منبر بنشیند. اونم که قبل الخطبه، سنت پیامبر اینه، یعنی اینکه الان در مشهد ارائه می شود، این سنت پیامبر بوده، این حرف کار درستی است که خطیب جمعه می رفته بالای منبر می ایستاده، بر مردم سلام می کرده، بعد که سلام می کرده می نشسته رو همون پله بالای منبر، مؤذن اذان می گفته، بعد از اذان خطیب القای خطبش رو شروع می کرده. این سنت پیامبر این استش. صاحب جواهر می فهمد که مستحب است که این یجلس امام الخطبه، جلوی خطبه، قبل از خطبه بنشیند، علی المستراح، محل استراحت منبر. محل استراحت کجاست؟ صاحب جواهر میگه و هو درجه من المنبر فوق الذي يقوم عليه آل الخطبه، اون درجه پله منبری است که بالاتر از اون جایی است که امام جمعه برای لقای خطبه می ایستد. بعد فهمون خود چرا اونجا بنشینه خطیب جمعه؟ میگه و ذالک لیستریح من تعب المسیر و سعود. میگه امام جمعه خلاصه آمده رفته بالای منبر، هم راه ماده هم بالای منبر رفته، اینجا میگه بعد از این که سلام کرد بنشیند تا از این سختی و تعب و فشارش آرام بگیره. این یک. دومن فهمون ولعنه لا فائده لقیامی حال الابان. میگه حالا موقعی که اذان میگن او هم اینجا وایسته، چه فایده داره؟ خطبه که نمیخواد بخونه هنوز، ایشون مؤذن داره اذان میگه، ایشون سلام کرده میگه اونجا وایسته ثمری نداره، پس بنشیند وقتی که مؤذن اذانش تمام شد شروع کنه برای خطبه. بله بله بله، بلند شه، بله بلند شه، خطبه به قائما باشه، قائما که اصلا استحباب هم نداره، وجوب داره قائما ایستاده. خب عرض کنم محضر شما که این ولی تعصی، سومین دلیلش هم فهم به تعصی کنه، اقتدا کنه پیامبر اسلام، پیامبر اینجوری کاری انجام میداده. بعد روایتی رو عرض کنم محضر شما از پیام از امام باقر نقل میکنه، میگه قال ابو جعفر علیه السلام، که از امام باقر، فی خبر عبدالله ابن میمون که کان رسول الله، این هنوز متن جواهر ها، کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا خرج الى الجمعه، وقتی برای جمعه نماز جمعه خارج می شد، قعد على المنبر، می نشست رو منبر، حتی یفرغ المؤذن، تا اینکه مؤذن از اذانش فارغ بشه، اذان که فارغ می شد بعد شروع می کرد از کنه محضر شما خطبه شد. خب این سخنی که جناب صاحب جواهر آورده، ما از این استفاده میکنیم، میگیم که پس ساخت منبر برای مسجد مستحب است که وقتی منبر ساخته بشود تا خطیبم براش مستحب باشه که روی منبر بیستد و اون درجه فوق مکانی میستد هم در اونجا بنشینه. علامه هلی هم در نهایت الاحکام باز تعبیر این چنینی دارد که میگه القطب الرابع، چند قطب میکنه بحث رو، فی سنن الخطبه، در مستحبات خطبه، مستحبات خطبه اینه، و هی امورون، چند امره، الاول این است که الخطبه تو علی المنبر، خطبه بالای منبر باشد. پس بنابراین این تریبونه ها که نماز جمعه برش خونده میشه پشتش میایستن، مگر اینکه ما دیگه الغای خصوصیت بتونیم بکنیم بگیم اینها هم منبر حساب میشود، ولیکن منصه و تریبونه ها ظاهرش اینه که منبر نیست، اینو منبر نیستش و اینو خلاف سنته، خلاف شرع نیست، کار حرامی نیست. شاید از محضر شما بتونه بگه مکروه هم نیست، جایزه، جایز است ایستادن پشت تریبون و خود بخوندن، اما مستحب نیست. قیامش که واجب است، بس جدا از خود به قائما باشه، اما قائما علی المنبر مستحب، قائما علی الارض او علی المنصه او علی مکان مرتفع این جایز است، یه مستحب نیست، استحبابش مال اون سنت پیامبره. پس اولش الخطبه تو علی المنبر. چرا؟ لان النبی صلی الله علیه و آله و سلم لما دخل المدینه خطب مستندن الی جذع. پیغمبر اول که خطبه میخوند وارد مدینه شد، تکیه به اون شاخه درختی که پیروز بادش خوندیم. فلما بنی له المنبر، یا بنا له المنبر، وقتی بنا کرد کسی برای اون منبر، منبر برایش ساختن، صعد علی، میره بالای منبر. این یک. دوم فرمودن آیه را از کنم که علامه حلی میفهمم ولی اجتماعه علی الابلاغ للبعید، ثانیاً بالای منبر که میره شامل به این است که ابلاغ و سخنش به دور هم میرسه، پایین وقتی که ایستاده صدای ضعیف‌تره، بالا که میرسه صدا به جاهای دوران دورتر هم میرسه و دیگران هم به آخر نماز جمعه میرسه، مثلا نمازهای جمعه شروع به آخر نمازهای جمعه میرسد. خب این هم دو تعبیری که از یکی صاحب جواهر و یکی از علامه حلی قرائت کردیم برای این موضوع. مرحوم شیخ حر عاملی هم رضوان الله تعالی علیه در وسائل شیعه، ایشان باز در باب همین مستحبات و آداب خطبه نماز جمعه در اونجا اومده یه بابی رو ایجاد کرده، قد بنا و جعل بابن و عنوانه، باب رو عنوان داد. عنوانش چیه؟ باب و استحباب تسلیم الامام علی الناس عند صعود المنبر و جلوسه حتی یفرغ المؤذن. باب قرار داده، باب مستحب بودن سلام کردن امام جمعه بر مردم انگامی که بالای منبر میره، عند صعود المنبر، و جلوسی و نشستن این امام روی منبر حتی یفرغ المؤذن، تا این مؤذن نماز اذانش تمام بشه بعد شروع کنه برای خطبه. این باب رو تأسیس کرده، چند تا روایت ذکر کرده در اونجا، دو سه تا روایت ذکر کرده که حالا روایتش رو دیگه وقت تمام انشاءالله جلسه بعد میخونیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.